مكرها المشركون.
به نام خدا و سلام، به فراخبر امشب خوش آمدید. خرمشهر امروز ایران خلیج فارس و تنگه هرمز است. رئیس جمهور در پیامی در فضای مجازی با بیان این مطلب نوشته: ملت ما امروز همچون مردم رزم ندیده اما دلیر خرمشهرند که روزها در مقابل ارتش متجاوز ایستادند تا قدرت مردم ایران رو به رخ جهانیان بکشند.
آمده بودند نام شهر را هم عوض کنند. آمده بودند که به خیالشان بمانند. روی دیوار خیابانهایش نوشته بودند: خرمشهر، شهر 170 هزار نفری که با همه مقاومتش سرآخر به اشغال بعثی‌ها درآمد. آزاد کردنش به چشم‌ها محال بود، اما این 6000 کیلومتر خاک اشغال شده وجب به وجبش خاک ایران بود. پس یک ایران برای بازپسگیری‌اش به خط شد. نام عملیات آزادسازی خرمشهر را الا بیت المقدس گذاشتند و آن صبح سوم خرداد که پس از 19 ماه اشغال خونین شهر از فراز گنبد مسجد جامعش نفس کشید، آن زمان که فرماندهان از پشت امواج ویسین با این واژه ها انگار همدیگر را به آغوش می کشیدند:
خداوند خرمشهر را آزادش کرد.
همه ی اراده ایران یک جا جمع شده بود تا طی 48 ساعت پس از عملیات این قطعه از خاک به وطن باز گردد.
رفتم نزدیک پل خرمشهر، دیدم وضعیت رو که چگونه است. به چشم خودم دیدم. بچه های ما آرپیجی هم نداشتن، اما با ایمان، با صلابت. همین جوانان با دست خالی، اما با دل پر از امید و ایمان به خدا.
هیچ کدوم از این تانک‌ها و خودروها نتونسته بودن برن. حتی سربازا و افسرایی که از عراق خواسته بودن فرار بکنن، کفششون توی این جلا گیر کرده بود.
و شاید درست همینجا نقطه عطفی شد برای آغاز سقوط متجاوز و باز شدن دست ایران برای صعود تا به خود جرأت دهد، برای بالندگی و بازدارندگی، برای پرتاب ماهواره‌ها و موشک‌ها تا امام شهید از میدان‌های نبرد پیش رو بگوید:
جوانان عزیز، بچه‌های عزیز من، فردا مال شماست، آینده مال شماست. شمایید که باید این تاریخ را با عزتش محفوظ نگه داریم. شما این بار مسئولیت رو در دوش داریم. خرمشهرها در پیشه.
اما تهدیدها و عقب نشینی های مکرر رئیس جمهور تروریست آمریکا پرده از ضعف و شکستش در برابر ملت ایران برداشته. در 84مین شب از تجمعات ضد آمریکایی و صهیونی، یاوه‌گویی های ترامپ با پاسخ های کوبنده مردم روبرو شد.
آی دشمن مانده در جل ما و تسلیم زهی خیال باطل.
بعد از پذیرش درخواست های مکرر آمریکا برای آتش بس، ترامپ بارها گفت که میخواد دوباره به ایران حمله کنه و بعد زد زیرش.
ترامپ تا حالا چند بار عقب نشینی کرده؟
6 بار.
این عقب نشینی ها ریشه های مختلفی داره.
یکی از دلایلش وجود مردم تو خیابونا بود.
قدرت نظامیمون هست، رهبریمون هست،
از مردم اون میترسه.
نظام خیلی متحد و منسجم و هوشمندی که توی جنگ به کار بردن ازش استفاده کردن، الحمدلله عقب نشوندن دشمنو.
میدونه که چه بلایی سرش میاد.
فقط به خاطر ترسیه که از نیروهای مسلح ما و این عزت مردم ما داره.
همین نیروهای مسلح و مردم محاسبات دشمن رو به هم ریختن.
اطلاعاتی که بهش دادن، هر محاسباتی کرده، همونجوری که رهبر شهیدمون گفت، خطای محاسباتی بوده.
الان مستعصب شده، واقعا نمیدونه بعد چی کار کنه.
کلا ناامید شده و هیچ غلطی هم نمیتونه
بکنه. باعث شده که از این همه انسجام مردم ایران بترسن.
حالا تهدیداتش نه رو مردم از سر داره،
برای که مردم با هم تحت امر رهبری،
و نه رو نیروهای مسلح.
نیروهای مسلح ما اولا با تکیه بر خدا و توکل به ائمه و حالا تسلیحاتی که دستشون از هیچ تهدیدی نمیترسن.
همه مردم پشتیبانش هستن.
مقاومت کلید پایداری و عزت و آقایی ایرانیان. تحلیلگران و روزنامه‌نگاران برجسته عرب در گفتگو با رسانه‌ها تاکید می‌کنند که عزتی که امروز ایرانی‌ها به دست آوردن در سایه مقاومت و ایستادگی اونها در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستیه.
مقاومت عزت می آورد، نه سازش. جعفر الاحمر، نویسنده و خبرنگار ناماشنای جهان عرب، در مصاحبه‌ای با شبکه خبری الجزیره گفت:
صمود ایران یلهم الكثير من العرب والمسلمين.
مقاومت و استادگی ایران الهام بخش بسیاری از دیگر کشورها شده. ایران این درس را به بقیه داد که با مقاومت میتوان عزت و اقتدار به دست آورد، نه با سازش و تسلیم بودن در برابر آمریکا و اسرائیل. حکام کشورهای عربی تا کمر برای ترامپ خم میشوند، ولی حالا ببینید کدامشان جرأت کوچکترین مخالفتی را با آمریکا دارند. آنها حتی اختیار کشورهای خودشان را هم ندارند و این مایه ننگ برای جهان عرب است.
مهمان دیگر استدیوی خبر شبکه الجزیره عربی، محمد عبدالعزیز، تحلیلگر مسائل سیاسی بود. او ایران را آقا و سرور غرب آسیا خواند و گفت:
ایران من خلال الحرب ضربت دول الخليج كلها، يعني من قطر و امارات و سعودیه و کویت و اردن.
ایران در طول جنگ اخیر همه کشورهای حاشیه خلیج فارس را هدف قرار داد. البته اونها از قبل گفته بودند که از هر کشوری به ایران حمله بشه به اون کشور و پایگاه‌های آمریکا حمله می‌کنن. کشورهای جنوب ایران حالا فهمیدن که ایران ابرقدرت منطقه است و بدون همکاری با تهران نمی‌توانن کارهاشون رو پیش ببرن. ایران حالا تبدیل به آقا و سرور غرب آسیا شده. اونها از قبل هم قوی تر شدن و به نظر من ایران تا 10 سال آینده به رشد اقتصادی بالایی هم خواهد رسید و این در سایه رهبر جوانی که دارند کاملا امکان پذیره.
عزتمند و مقتدر بودن، تبدیل شدن به قدرت منطقه‌ای و جهانی و سیادت و سروری بر کشورهای منطقه، نکته ایست که این روزها تقریبا تمامی کارشناسان موافق و مخالف ایران بر آن تأکید دارند. حمید سوری، تحریریه خبر رادیو معارف.
جهاد علم‌آموزی در قرارهای شبانه. این شبها قرارهای ملت ایران منشأ برکات زیادی شده که یکی از اونها حضور معلم‌های جهادی و تدریس به دانش آموزان در کف میدان و خیابونه.
این شبها شاهد تلاقی شور حضور مردم و شکوفایی اندیشه ها هستیم، جایی که با فرارسیدن هر مناسبت ایده های نو بر پیکره اجتماع می نشیند و به زیبایی آن می افزاید.
من خودم فرهنگی بازنشسته ام. هر شب ما این 70-80 شب رو تو تجمعات می اومدیم، ولی واقعیتش اینه که احساس می کردم یه کاری هم باید بکنیم. بعد موقع امتحانا شد، دیدم بچه های مقداری مثلا رها شدن و این مقداری بی توجه شدن. با البته یه برادر بزرگواری داریم که با ایشون هماهنگ شدیم که بیایم یه میز بذاریم از دبیران و استادانی که علاقمند هستن به تدریس جهادی ثبت نام بکنیم. 2 شب تبلیغات داشتیم که ثبت نام می‌کردیم از فرهنگیان یا کسانی که میتونستن تدریس کنن در رشته‌های خاص. بعد همون شب از دانش آموزام ثبت نام کردیم. خدا رو شکر امشب 7 شب ما دبیرامون رو نوبت بندی کردیم که هر کدوم چه شب بیان اومدن و از ساعت 10 تا 12 هر شب میز میذاریم
و اساتید و معلمان با تجربه که با شور و اشتیاق وصف ناپذیر قدم در این راه گذاشتن تا چراغ دانش را در جان دانش آموزان بیفروزند.
من فوق لیسانس زبان انگلیسی دارم، آموزش زبان انگلیسی.
معلم درس علوم تجربی اومدیم اینجا در کنار موکب ها ما به اندازه خودمون به اندازه توانمون کمک کرده باشیم به بچه ها، خصوصا که الان زمان امتحانات هستش و اینا بچه ها نیازشون بیشتر هستش که تو امتحان ها موفق بشن. انشالله ما کمکی که از دستمون برمیاد انشالله باید برای بچه ها انجام بدیم.
اما روی دیگر این کار جدید بر عهده دانش آموزان است، آنها که میخواهند به اتفاق همسالان خود پله های ترقی را برای ایران بپیمایند.
من تا جایی که میتونم از وقتی با این موکب آشنا شدم میام اینجا تا به بچه های هموطنم کمک کنم که اونام درسشون خوب بشه. فقط نمیخوام که خودم بلد باشم، میخوام که هموطنام هم همه بلد باشن.
هستم به تو بند ایران، بمونی پایند ایران.
مقامات سعودی از ورود بیش از 1,500,000 زائر به سرزمین وحی برای ادای مناسک حج خبر دادن. آخرین کاروان‌های ایرانی هم دیشب مدینه منوره را ترک کردند و از میقات شجره عازم مکه مکرمه شدند تا مناسک حج ابراهیمی را انجام بدن.
جایی که قرن‌هاست صدای لبیک اللهم لبیک در فضای آن تنین انداز است.
لبیک لا شریک لک لبیک.
مسجد شجره نقطه آغاز سفر میلیون ها زائر.
6 روز ما تو مدینه بودیم، امشب رسیدیم مسجد شجره، ان شاء الله محرم شدیم اگر خدا بخواد.
از مسجد شجره محرم میشیم برای حج عمره تمتع.
مسجد شجره در جنوب غربی مدینه و در مسیر خروجی این شهر به سمت مکه قرار دارد. میقاتی تاریخی که پیامبر گرامی اسلام نیز در سفر حج از همین مکان محرم شدند. گویی هنوز عطر قدم‌های پیامبر رحمت در فضای آن جاری است. زائران میگویند در این نقطه مدینه رنگ دیگری دارد. با نخل‌های زیبا، نور آرام صحن‌ها، انعکاس زمزمه دعاها و موج سپید لباس‌های احرام.
مدینه مهمان رسول الله بودیم در سرزمین وحی، ان شاءالله اینجا محرم شده و با این حمد و ثنا ان شاءالله عازم سرزمین بیت الله الحرام می‌شویم.
زائران کشورمان که امسال اغلب مدینه قبل بودند پیش از حرکت به سوی مکه، همگی در فضای معنوی این نقطه تاریخی و روحانی لباس سفید احرام بر تن کردند. علیرضا اصلی، خبرگزاری صدا و سیما، مسجد شجره، مدینه منوره.
و روایت کاسبی که از سودش کم کرد تا برکت خدا رو ببینه. در ادامه پویش انصاف اصناف، یک مرکز عرضه میوه و تربار در اصفهان با شعار سود کم و فروش بالا برای 80 کارگر مددجوی زندان اشتغال ایجاد کرده.
به یک مغازه بزرگ میوه و تربار در خیابان امام خمینی اصفهان رفتم که کارگراش رو با شرط عجیبی استخدام کرده بود.
چند نفر اینجا کار میکنن؟
اینجا 110 نفر.
من شنیدم اینجا تنها جاییه که کسایی که کار میکنن باید سوء سابقه داشتن. داستان چیه؟
توی چلمه که سانه که هیزه بهشون کار نمیدم، ما اینجا بهشون کار میدم. بله، 80 تا مددجو مشغول به کارم.
گفتم خب پس با این همه کارگر و این همه هزینه حتما قیمت میوه ها بالاست.
اتحادیه ما میگه آقا شما 25% میتونی بکشی رو با، ولی ما اینجا خدا شاهد است 5% تا 8%.
چرا بیشتر نمیگیری؟ چرا هم 25% نمیگیری؟
پس فرقی میکنم با باقیه. اینطوری همون سود چند تا فروشه بیشتره، همه راضی هم.
عجیبتر از شرط استخدام قیمت ها بود. از میدون مرکزی میوه و تربار هم پایین تر، یعنی از خود عمده فروش ها هم ارزون تر.
این جا ما داریم میدهیم 28 تا 20,000 زیر قیمتی
میدون است.
میدون است.
شلیل چند زدین شما؟
شلیل الان زدیم 140 تومن به 150، 170 تومن تو مرکزه، یعنی دکون داره به 170 بخره.
5% بزروشه بعد.
بزروشه بیم. شما اینجا داریم میدیم 150 پرتقال قیمت 30 تومن تا 90 تومن داریم.
از گیلا چند زدی؟
از گیلم شده 5 تومن، سبدی 90 تومن خور.
میدون چند؟
میدون 150.
چرا قیمت های شما نسبت به میدون مرکزی کمتره؟
باری که خب عمده میخریم و خیلی مورد داریم که خودی مستقیم از خودی باغات یا مراکز یا سری زمین ها بار میاد برامون.
بعد براتون ارزان‌تر میافته.
بله.
عجیب ترین چیز اما تعداد مشتری های روزانش بود.
حالا روزای عادی از 5000 تا حالا پیچ بریم تا 8000 هم ما داریم.
ازش پرسیدم راز این همه مشتری چیه؟
همش نیتم خدا بوده و برای که چم خدا داده از الحمدلله. درآمد مردم ها نمیتونیم زیاد کنیم، ولی هزینه هاش نمیتونیم چم کنیم. چه سوده چم طرف روشه بیشتر میگه خدا برای چتش بده. خدا پدر مادرش بیامرز.
مهدی ستوده، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
خب شنوندگان گرامی، در این لحظه به پایان برنامه فراخبر امشب رسیدیم. خیلی متشکرم از اینکه امشب هم با ما همراه بودید. تا فردا و سلامی دوباره از حضور شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر.
جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شور.
لحظات شبانگاهی سرشار از آرامشی رو برای تک تک شما عزیزان همراه و شنوندگان خوب رادیو معارف آرزو میکنم. دوستان عزیزم، ساعت 20:45 دقیقه است. با اعلام این ساعت طبق قرارمون در این لحظه همراهی میکنید برنامه مشق راه رو که پاسخ به پرسش‌های اخلاقی شما عزیزان محور اصلی این برنامه خواهد بود به مدت حدوداً 25 دقیقه.
دنیا راهی است پر پیچ و خم که در آن از هر سو صدایی به گوش می‌رسد و آفریدگار اما تو را به راهی مستقیم می‌خواند. اهدنا الصراط
المستقیم. هدایت دو مرحله داره، یکی مرحله راهنمایی و نشان دادن راه و یکی مرحله رهبری، یعنی رهرو را با خود در صراط مستقیم بردن.
به راهی مستقیم می‌خواند تا مشق کنی بندگی را. مشق راه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب به همه شما شنونده های عزیز و گرانقدر، شما هموطنان نازنین در گوشه و کنار ایران زیبا و سرفراز. الهی که هر جایی هستید بهترین ها برای همتون رقم بخوره به برکت صلوات بر پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان گرانقدر ایشون. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شما شنونده برنامه مشق راه رادیو معارف هستید که با محوریت اخلاق توحیدی تقدیمتون میشه. در این برنامه افتخار میزبانی و همکلامی با میهمان و کارشناس بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین سید احمد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق رو دارم. جناب استاد سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما جناب آقای حسینی، همکاران و شنوندگان عرض سلام دارم.
سلامت باشین، انشالله مشرف فرمودید. شما شنونده های بزرگوار هم میتونید زنگ بزنید به 329-10-551 یا 329-10-552 با پیش شماره 025 یا اینکه پیامک بزنید به 3553 و با بردن نام برنامه مشق راه سوالتون در حوزه اخلاق توحیدی رو بپرسید. انشاءالله جناب استاد در این برنامه و یا سایر برنامه ها پاسخگوی اون سوال خواهند بود. جناب استاد فقیهی عزیز، ما آماده ایم و مشتاق که بشنویم از اخلاق توحیدی، همون اخلاقی که ما رو به قرب الهی رهنمون میشه. بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما علی بقیت الله فی ارضه. عرض شد که این دعا رابطه انسان را با خدا محکم میکند، قلب آدم را با خدا پیوند میدهد و این تأثیر مستقیم عجیبی بر اخلاق و رفتار و زندگی ما داره. در این دعا کردن ما چند رقم دعا داریم. یه وقتی من عرض کردم خواستم حج مشرف بشم، رفتم خدمت مرحوم آیت الله بهجت، همین تو مسیر که ایشون می رفتن عرض کردم که آقا حج میخوام برم. ایشون یه جمله عربی از خودشون منتها تمامش روایت بود، فرمودن که الحمک الله، اولا خدا دعا کردن رو بهت الهام کنه موفق بشی، کیف تدعو، چطوری دعا کنی، و به من تدعو، به کی دعا بکنی و علامن تدعو. این علامن تدعو یعنی بر علیه که دیگه باید دعا کرد. حالا در اصطلاح عامیانه خودمون میگیم یه دیرم باید نفرینشون کرد، منتها نفرین کردن موارد خاصی دارد. اینکه ماها متاسفانه با یه برخورد خیلی کوچکی شروع میکنیم نفرین کردن، کار بسیار بدیه.
اصلا بعضی زبانشون عادت کرده به نفرین کردن.
بله، نفرین کردن کار بسیار بدیه، مگر در یه موارد روشن و خاصی. و حتی تو بعضی از روایات دارد که خداوند نفرین مؤمنین رو در حق همدیگه مستجاب نمی کنه. اما یه جاهایی باید نفرین کرد. مستکبرین عالم، کسانی که دارن به مردم ظلم میکنن، آدم میکشن، جنایت میکنن، اینا رو هم نفرین نکنی. یعنی از خداوند نخواهیم که خداوند اینا رو نابود کنه. خب اگه نخواهیم یعنی راضی. اگه راضی بودیم شریک در جرم اونایی، اگه خیلی روشنه. حضرت موسی علیه السلام درگیر با فرعون بودن. فرعون یه مستکبری مثل مستکبران امروز، ادعای خدایی میکرد، مال و ثروتی داشت. میدونید یکی از جهات استکبار این مال و ثروت. حالا چه تو زندگی شخصی، اگه خدا آدم رو حفظ نکند، اگه خدا حفظ کند نه، آدم ثروتش زیاد بشه، به صورت طبیعی زمینه تکبر ایجاد میشه، مگر اینکه خدا لطف کنه.
ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا.
حضرت موسی دیدن فرعون ثروت زیادی دارد، قدرت زیادی دارد، و از این ثروت و قدرت دارد بر علیه مردم استفاده میکند. رفتن در خونه خدا، اونجایی که هممون باید بریم. میگد که وقال موسی، حضرت موسی اومدن در خونه خدا، گفتن ربنا، خدایا چی کار داری میکنی؟ ربنا انک آتیت فرعون و ملعه زینتا و اموالا. گفتن خدایا به فرعون اموال فراوان دادی، زرق و برق و زینت و زیورالات و طلاهای زیادی داشت، از اینا برای چی استفاده میکند؟ لیذلوا عن سبیلک. یعنی فرعون با این مال و ثروت و قدرت دارد مردم رو گمراه میکند، سبب گمراهی مردم شده. خب خدایا ما حالا نفرینش میکنم. فرمودن ربنا، خدایا ربنت مس علی امواله، خدایا اموالش رو نابود کن. نفرین پیغمبر خداست. به این مستکبرین عالم باید نفرین کرد. سرمایه دارانی که جزء مستکبرینن، مخصوصا یهود، ثروت دنیا رو در دست گرفتن و با اون دارن ظلم و جنایت میکنن. بله ممکنه کسی سرمایه دار باشد، ثروت داشته باشد، در راه اصلاح مردم. حضرت موسی فرمودن خدای فرعون دیگه بسش، رب نتمس علا امواله. اینم دعاست، اون تا چه دعایه؟ دعایه بر علیه دیگری که حالا اصطلاحاً بهش میگیم نفرین. این دعا رو ما باید داشته باشیم. عرض کردم اگر این دعا رو نداشته باشیم، علامت اینه که از رفتار اون راضیم، و اگر از رفتار اون راضی باشم معناش اینه که در جرم اونا شریک
هستی.
فرمودن خدایا یکی این که اینا دیگه از حد گذروندن، رب نتمس علی اموالهم، خدای اموالش رو نابود کن، وشدد علی قلوبهم فلا یؤمنو، قلباشون هم مثل سنگ قرار بده که دیگه ایمان نیارن. یعنی به یه جایی هم رسیدن که دیگه اصلا ایمان آوردن براشون امکان نداره. تا کی؟ حتی یرب العذاب العلیم، اینا باید اون عذاب الهی رو بچشن.
یعنی هم دنیاشون از دست بره، هم آخرتشون،
هم آخرتش. و همین هم مستجاب شد. یعنی فرعون توی دریا غرق شد، تمام اموال و ثروتش هم به دست مؤمنین افتاد و دچار عذاب الهی شد. اینه که ما بعضیا زن اشکال میکنن که چرا شعار مرگ بر آمریکا گفته میشه. این نفرینه، یا اینه که من این ظلم و جنایت هایی رو که این مستکبرین و یهود انجام میدن یا اینه که میپسندم
تاییدشون میکنم
خب شریکه در جرم اون
بله.
یا نمیپسندم خب اعلام کنم که نمیپسندم چطوری باید اعلام نفرینشون کنم بگم مرگ بر آمریکا، مرگ بر مستکبرین، مرگ بر ظالمین. انشالله امیدواریم که نفرین در دعاهای ما کم باشد، اما در جای خودشم حتما باید نفرین و دعا بر علیه مستکبرین و ستمکاران باشد. انشالله.
خیلی متشکرم جناب استاد فقیهی عزیز و گرانقدر که شاید به جنبه کمتر پرداخته شده دعا اشاره فرمودید. خدا به شما خیر بده. برنامه مشق راه از رادیو معارف همچنان ادامه داره. تا ثانیه های دیگه برمیگردیم و میپردازیم به تعدادی از سوالاتی که شما با برنامه خودتون در میون گذاشتید.
انسان در این دنیا یه راهی رو بخواد یا نخواد طی میکنه. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. این راهه.
شنونده توصیه های اخلاقی عرفانی استاد سید احمد فقیهی هستیم.
منتها این راه نیاز به راهنما دارد و همچنین نیاز به یک مشقی دارد که به شاید مشق راه زندگی سعادتمندانه انسان.
در برنامه مشق راه
قل یا ربی
زدنی علما
زدنی فقها
زدنی حکما
اتبع قولک عملا یبنی
یشکر ذلک
عثرت اما.
برنامه مشق راه رو از رادیو معارف میشنوید و یک بار دیگه راه‌های ارتباطی با این برنامه رو خدمت شما بزرگواران یادآوری میکنم. شماره های تلفن 329 10551 و 329 10552 با پیش شماره 025 برای تلفن زدن و 3553 هم برای ارسال پیامک در اختیار شماست. لطفاً ابتدای تلفن و پیامکتون بگید که مخاطب سوالتون برنامه مشق راه رادیو معارفه. جناب استاد فقیهی عزیز باز هم با ما همراه هستند و به لطف خدا پاسخگوی تعدادی از سوالات شما در این برنامه. جناب استاد شنونده عزیزی پیام دادن که چند وقتی هست که شروع کردم به نماز شب خوندن و می ترسم که نتونم هر شب این کار رو انجام بدم. به شدت هم شوق دارم که جز افرادی باشم که هر شب این نماز رو می خونن. قلبن آرامش خاصی برای من داره. از شما خواستن ذکر یا دعایی بهشون یاد بدید یا دستورالعملی رو بهشون تذکر بدید که بتونن این کار رو انجام بدن و همیشه اهل نماز شب باشن. و این نکته هم گفتن که من 2 بچه کوچیک دارم که در طول روز خیلی خستم میکنن و مشخص شد که ایشون یک خانم هستن. بفرمایید.
اگر کسی توفیقی نصیب شد، اولین کاری که باید انجام بدهد توجه به این آدم باید داشته باشد که این لطف خداست، توفیق الهیه و منتیه که خداوند بر سر من نهاده. اینطور نباشد که اگه من یه توفیقی پیدا کردم، نماز شب خوندم، زیارتی رفتم، خدمتی کردم، پیش خودم خیال کنم یه کاری کردم و حالا طلبکار خدا شدم. اگر کسی لحظه‌ای به ذهنش طلبکاری خطور بکنه، خدا ازش میگیره. این منت خداست که به یک کسی لطف کرده سحر بیدار بشه، راز و نیاز با خدا بکند. هر چه آدم بیشتر داشته باشد این توفیقا، بیشتر بدهکار میشد. یعنی اگه آدم خودش بدهکار ببیند بهش میدن. اگه طلبکار شد و خداوند بیاد حالا من توفیقو میگیرم ببین میتونی دو رکعت نماز بخونی، این قدم اول. دومی که در تفسیر این آیه سوره حمد اهدنا الصراط المستقیم بعضیا اشکال میکنن، میگن خب کسی که نماز میخوند که هدایت شده تو صراط مستقیمه، دیگه چرا دوباره از خداوند طلب هدایت و صراط مستقیم میکنن؟ این مثلا تحصیل حاصله. گویا من چیزی رو که دارم به خدا میگم بهم بده. امام روایت دارن در ذیل این